محنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی از رسم نیست. خواهم که بشادی نفسی با تو برام،
یک سیمچوب انتقال نیروی برق در کوچه مهنت شهر دوشنبه اویزان و به جان ساکنان این محله تهدید میکند. کارمندان ساحه برق 3 ماه قبل در این محله سیمچوب بتونی نصب کردند، اما تا حال خطهای انتقال نیروی برق با آن پیوست کرده نشده است. من اسکندر فیروز از محل این سیمچوب خطرزا دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سیمچوب اویزان صدموی 6 متری در محله نزدیک بازار مرگان در کوچه مهنت واقع است. این سیمچوب هر لحظه می تواند در پی باد شدید با بالای حولی ساکنان بیفتد. اما مشکل دیگر این است که نقل های این سیمچوب تا به زمین اویزان است و کودکان محله با آنها بازی می کنند. برخی از ساکنان کوچه مهنت در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه از آن شکوه دارند که سالهاست زیر خوف سرزدن حادثه ناخوش از خطهای برق زندگی میکنند. آنها میگویند سیمچوب خطهای برق طول 2 سال اخیر در حالت صدموی قرار دارد. گذشته از این دیده می شود که خطهای انتقال نیروی برق حتی از داخل منزل یکی از ساکنان کشیده شده است. بکنظر شانظرف ساکن کوچه مهنت می گوید که کارمندان برق گفته بودند که این امر موقتی است. اما
واقعیم تو که انتظارش نمی که اینوست تلوار علیش کنن. بعد افتیدن قریب 70 خوجگی همین استفاده می برن همین تلوار بسیار خطرناک است.
در بهار سال جاری ساکنان این محله با ارسال نامه عنوانی شبکه های برقی ناحیه اسماعیل سامانی خواستار عوض این سیمچوب شدند. در ماه مارس سال جاری یک سیمچوب بتونی نصب کردند، اما تا حال خطهای برق را پیوست نکردند و خطر برای ساکنان این محله همچنان باقی مانده است. دوران سفروف ساکن دیگری کوچه مهنت میگوید که کارمندان برق وعده داده بودن خطهای انتقال نیروی برق را به زودی از نو نصب میکنند، اما تا حال وضع تغییر نیافته است.
ممکن است که کابل در داخل خانه باشد، مقصد با همین خاطر ما گویی گرفتیم از این، ما دعوت کردیم چند بار این عکا هستن که عریضه نویسوندن تا که مقصد این سیما را جابجا کنند، تا استون با ببر را جابجا کنند، نه که همه چیز جابجا نشید. تا حال همه کابل با داخل کریش ما رفتگی.
برای دریافت پاسخ به داد ساکنان کوچه مهنت عظیم کارخانه شبکه های برقی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شدیم. در این مؤسسه گفتند که از این مشکل ساکنان کوچه مهنت آگاهی دارند. علی خان شریفوف سرمهندسی شبکه های برقی ناحیه اسماعیل سامانی در صحبت بدون ثبت گفت که با سبب قرنطین تا حال فرصت نداشتیم خطهای برق را به سیمچوب نوی بتونی نصب کنیم. و افسود که در روزهای نزدیک به ترتیب آوردن و از بالای منزل ساکنان برداشتن خطهای برق در نقشه است. در صحبت با ساکنان کوچه مهنت روشن شد که منزل آنها طبق نقشه بازسازی شهر یا به اصطلاح گن پلان تخریب نمی شوند و تامین زندگی به خطر ساکنان وظیفه مقامات صلاحیت دار است. اما همه ساله از مناطق مختلف کشور درباره وجود سیمچوب ها و نقل های خطرزای انتقال نیروی برق و حالت های صدمه و مجروح شدن ساکنان از آنها گزارش ها پخش می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیقات نوی که روز دوشنبه 29 ایون نشر شد میگوید نهادهای حکومت چین به هدف پیشگیری از رشد اهالی اویغورها در منطقه شینجان زنهای این اقلیت را به طور مجبوری عقیم یا نازا می کند. این تحقیقات بر اساس آمارهای دولتی در منطقه شینجان، سندهای رسمی آید به اجرای این سیاست و مصاحبه با زنان اقلیتهای اویغور تهیه شده است. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر می دهم. گروه از وکیلان پارلمان های کشورهای مختلف نیز با تکیه به این گزارش از سازمان ملل متحد خواستند در مورد سیاست های حکومت چین در شینجان تحقیق کنند. به گزارش خبرگزاری ریترز، پکین همیشه نقض حقوق اویغورها را رد کرده روز دوشنبه نتیجه های این تحقیقات را به اساس خواند. چین در گذشته نیز متهم شده بود که حدود 1 میلیون نفر از اقلیت های قومی و مذهبی را که اکثر آنها مسلمان هستند در بازداشتگاه ها به طور مجبوری نگهداری می کند. حکومت چین ادعا دارد که این اردوگاه ها مرکز های کسب آموزی هستند و هدف آنها دور کردن افراد از تروریسم و افرادگرایی است. گزارش نو از سوی اندریان زنز، یک محقق آلمانی که در گذشته سیاست های چین در شینجان را افشا کرده است، تهیه شده است. این گزارش می گوید زنان اویغور و دیگر اقلیت ها در این بازداشتگاه ها تهدید شدند که اگر حدی معین شده برای داشتن شماره فرزند را رعایت نکنند و باردار شوند و طفل بطن خود را اسقاط نکنند زندانی خواهند شد. در این گزارش همچنین گفته می شود که حتی در برخی حالت ها شماره از زنان به طور مجبوری به جراحی عقیم یا نازا کرده شدند. زنانی که قبلا در این اردوگاه ها در بازداشت بودند می گویند با آنها داروهای گذراندند که عادتی ماهانه آنها قد شده یا خونریزی غیر عادی ایجاد کرده است که معمولاً نتیجه داروهای پیشگیری از بارداری است. سندهای دولتی که اندریان زینز آنها را بررسی کرده است نشان می‌دهد که زنان اقلیت‌های قومی در منطقه‌های دوردست نیز از طرف بیمارستان‌های محلی به طور مجبوری مورد آموزش‌های مخصوص زنان و زایمان قرار گرفته، هر دو ماه یک بار از آنها آزمایش بارداری گرفتند. این پژوهش می‌گوید که بین سال‌های 2017 تا 2018، یعنی یک سال پس از سیاست عقیم‌سازی یا نازا کردن، شماره تولد در اکثر منطقه های شینجان نظر به آمار تولد در منطقه های دیگر چین کمتر شده است. فعالان اقلیت اویغور میگویند حکومت چین از اردوگاه های بازآموزی برای شستشوی مغزی مردم و نابود کردن فرهنگ ویژه قوم و هویت اسلامی آنها استفاده می کند. اندریان زینز در بخش از گزارش خود می نویسد به نظر می رسد که به طور مجبوری نازا کردن بخش از برنامه وسیعی حکومت چین برای تسلط قومی نژادی است. چون این عمل طبق معیارهای سازمان ملل متحد ممکن است نسل کشی جمعیتی باشد. گروه پارلمانی بین المللی در مورد چین که از وکیلان پارلمانهای آمریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی عبارت می باشند، روز دوشنبه در بیانیه گفتند تلاش خواهند کرد درباره احتمال رخ دادن جنایت علیه بشریت و نسل کشی در شینجان تحقیقات انجام دهند. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در جلسه پارلمانی این کشور گفت این گزارش نو نگرانی های ما را درباره وضعیت حقوق بشر در شینجان بیشتر کرده است و ما آن را به دقت بررسی کرده مورد نظر قرار خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین این گزارش را به اساس خواند و گفت با هدف های پنهانی تهیه شده است. کنگرس جهانی اویغورها، یک گروه پشتیبان حقوق این اقلیت، گفت این گزارش نو عنصرهای نسل کشی در سیاست حزب کمونیستی چین را آشکار می کند و خواستار اقدامات بین المللی در برابر سیاست های پکین شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 آرکتیکا تب کرده است و می‌سوزد. حداقل یک گوشه آن. دانشمندان هم در استراب افتادند که تبی بلند یک گوشه سردیجان برای بقیه سیاره و یک پارچه خردیان تاجیکستان چه عاقبت داشته می‌تواند. روز شنبه 20 ایون حرارت در شهر ورخیانسک روسیه در آرکتیکا به 38 درجه رسید. حرارتی که اگر ما انسان‌ها داشته باشیم می‌گویند تب کرده است. اما اینجا سیبیر است. جایی که با سرمایش همه اون را میشناسند. سازمان جهانی هواشناسی روز 23 ایون گفت سعی دارد معلوم کند که آیا در واقع حرارت در این گوشه شمالی حلقه آرکتیکا به همین حدی بی سابقه بلند رفته است. جاناتان اوورپک مدیر فکولته محیط زیستی دانشگاه میچیگان در آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آنچه که در آرکتیکا شد واقعا برای زمین خوب نیست. به قول او آرکتیکا یقیناً و مجازاً می‌سوزد چون نظر به آنچه که ما تصور می‌کردیم زودتر گرم می‌شود. در نتیجه اخراج گاز کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زیاد گشته، عاقبت به آبشوی با سرعت یخبندان‌های دائمی و سوختار در جنگل‌ها می‌رساند. با گفته اوورپک گرمشوی سیبیر یک هشدار فوق‌العاده بزرگ است. در بسیاری از گوشه‌های سیبیر امسال حرارت بالاتر از معیار مقرری و هوا هم گرم‌تر از موسم‌های گذشته بود. بنابر گزارش مؤسسه غیر تجارتی و علمی زمین برکلی در آمریکا، از ماه ینور تا ماه می حرارت میانه در قسمت‌های شمالی و مرکزی سیبیر 8 درجه بلندتر بوده است. با گفته زک هاوس فازر اقلیم شناس مؤسسه مذکور، هوا در این منطقه و در این موسم نظر به هر وقت دیگر گرم‌تر بود. سیبیر را برای هوای فوق‌العاده سردش در کتاب رکورد‌های گینس وارد کردند. در اینجا حرارت سنج از 68 درجه سردی تا به 38 درجه گرمی تغییر کرده است. در جمهوری سخه در آرکتیکا که مهاجران کاری تاجیک را آنجا هم می توانید پیدا کنید، برای مردم گرمی چندان چیزی بدی نیست. وسیلیس ایوانوا هفته گذشته با استفاده از فرصت با اهل آیلا فقط آب بازی می کرد و آفتاب می خورد. او گفته است ما تمام روز را در ساحل رودی لینا گذراندیم، از روز دوشنبه سر کرده هر روز همینجا می آییم. وسیلیس ایوانوا در روستای ژیگانسک 430 کیلومتر دورتر از جای زندگی می کند که حرارت بی سابقه را ثبت کردند. اگر برای وسیلیس حرارت بلند لذت بخش باشد، برای دانشمندان برعکس است. جاناتان اوورپک از دانشگاه میچیگان آمریکا میگوید زنگوله‌های خطر باید صدا بدهند، چون که هوای گرم در سیبیر هزار سال‌ها باز نبود و با قبل اوورپک علامت دیگری آن است که آرکتیکا گرمایش زمین را نظر به آنچه که ما فکر می‌کردیم فزون‌تر می‌کند. قسمت‌های روسی آرکتیکا از آن گوشه جهان است که با سرعت بلندتری گرم می‌شوند. اندری کیسلیوف پژوهشگر کلان رصدخانه گیوفیزیکی روسیه در شهر مسکو گفته است حرارت در کره زمین در چند دهه گذشته به حد میانه تا 0 از 18 درجه بالا می رفت، اما در روسیه به حد 0 از 147 درجه و در قسمت روسیه آرکتیکا به حد 0 از 169 درجه بالا می رود. از این نظر ما از تمام سیاره پیش هستیم. بالا رفتن حرارت در سیبیر را از سوختارهای ادامه دار در اینجا میبینند که سال به سال بدتر میشوند و یخبندانهای دائمی را آب میکنند و مشکلی عظیمی برای خانه و لوله های نفت و گاز میآفرند. در روسیه بنا و لوله های زیادی روی یخبندانهای دائمی یعنی زمینهای یخبسته ساخته شدند که تابستان حساب نمیشوند. ولادیمیر رمانوفسکی از دانشگاه فایربانکس از آلاسکا که یخبندانهای دائمی را تحقیق میکند میگوید آب شدن یخبندانهای دائمی نیز در نوبت خود گازهای بند مانده در ذهن آنها را بخار میکند و زمین را میخوش کند و همین گونه امکانی سوختار را زیاد میکند. یک سببی اصلی فلاکت ماه گذشته و به دریا ریختن سلرکه زیاد در شهر نریلسک در آرکتیکا از آب شدن یخبندان بوده است. سال 2011 در شهر یاکوتسک بزرگترین شهر جمهوری سخه قسمی از یک بنای استقامتی فرو رفت و سببی آن آب شدن یخبندان و فرو نشستن زمین بوده است. ماه آگوست سال گذشته به گفته سازمان گرین پیس 4 میلیون هکتار جنگل سیبیر سوخت. کیتی والتر انتونی از دانشگاه فایربانکس آلاسکا میگوید هوای منتظم گرم که جنگل سوزی اگر با آن همراه شود آبشوی یخبندان های دائمی را سرعت میبخشد و این در نوبت خود مقدار زیادی گاز میتان را اخراج میکند که گاز گلخانه و 28 مراتبه قوی تر از گاز کربن است. کیتی والتر انتونی متخصص اخراج گاز میتان از زمین های آرکتیکا است.
او میگوید گازی کربن از یخبندان های دائمی بیرون می آید، به اتمسفر وارد می شود و در تمام دنیا دور می زند. گازی میتانی که از آرکتیکا بیرون می آید در آرکتیکا نمی ماند و تمام دنیا تاثیر دارد. عبدالحمید قیوموف پروفسور و اقلیم شناسی تاجیک تاثیر گرما و پیرخای تاجیکستان را می آموزد، روز 25 میون به رادیو آزادی گفت این تصور خطا است که تغییرات در آرکتیکا به تاجیکستان تاثیر نمی گذارد. او نوشت که بیشک تأثیر می گذارد. با گفته او در حالتی گرم شدن سیکلون های خنک آرکتیکا کم می شود و این معنی آن را دارد که در تاجیکستان بارون کم می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان کارخانه عظیمی آزاد را در جنوب کشور به فروش گذاشت. نرخ ابتدایی 190 میلیون سومانی. خوشنودی کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان از صادرات 12 عدد دستگاه پاکسازی گندم به تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
دکام، یک پایگاه تحقیقات بازار مخابرات، سرعت اینترنت را در تاجیکستان یکی از سست‌ترین‌ها در جهان نام برده است. این پایگاه روز 22 ایون درباره وضع بازار مخابرات در تاجیکستان گزارش نشر کرد که شکل کامل آن برای آبونه شدگان دسترس است و ارزش یک نسخه این گزارش 750 دلار می باشد. سباستیان د راسبو مؤلف این گزارش نوشته است شرکت های موبایلی در تاجیکستان با یکی از سست‌ترین سرعت اینترنت مبارزه می‌برند. با گفته مؤلف، زیر انحصار یک شرکت دولتی مخابراتی قرار گرفتن خط اینترنت باعث پس شدن سرعت اینترنت و رکود ساحه شده است. مؤلف می نویسد با وجود جاری شدن استانداردهای علاقه 4G، گسترش علاقه ثابت و اینترنت با سرعت در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه ناچیز است. در تاجیکستان 4 شرکت بزرگ موبایلی فعالیت میکنند. به نوشته بدکام، شرکت تیسل سهمی از همه بیشتری بازار را در اختیار دارد و بعد از آن ویلان موبایل، مگافون و زد موبایل قرار دارند. در راسبو طلب ثبت نام حتمی همه گونه دستگاه های علاقه برقی را در تاجیکستان یکی از حادثه های مهم در سال گذشته نامیده است. او گفته شرکت مگافون عزم دارد 5G استاندارد نوی علاقه را در دوشنبه جاری کند، اما در راسبو تخمین زده است که خروج کووید 19 گسترش 5G را در تاجیکستان و جهان به تاخیر می اندازد. بانک ملی تاجیکستان بعد از یافتن چند کمبود در کار بانک الف، این مؤسسه را 500,000 سومانی جریمه بسته است. فعال نبودن شورای ناظران، کمیته اودیت و کمیته اداره کنی خفا از جمله نقص ها گفته می شود. عبدالله قربان، رئیس بانک الف، روز 20 ایون در فیسبوک نوشت کمبودها را بازرسان بانک ملی هنگام تفتیش کاری نیم ساله آنها یافتند. او گفت هر تشکیلات قرضی در کمتر از یک سال باید از سنجش همه جانبه بانک ملی تاجیکستان گذرد تا به درست بودن فعالیت خود باور حاصل کند. به نزدیکی ما نیز از چنین تفتیش گذشتیم، نوشته است عبدالله قربانوف. عبدالله قربانوف افشای این معلومات را در شبکه‌های اجتماعی شفافیت کار و مسئولیت بانک در نزد جامعه دانسته است. تفتیش آینده الف سال دیگر صورت خواهد گرفت. الف ماه ینوری امسال همچون بانک به کار آغاز کرد. تا آن وقت به حیث تشکیلات امانتی و قرضه خرد فعالیت داشت و خرید مال اشیاء روزگار از دکان‌ها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. با تأسیس بانک الف شماره بانک‌های کشور به 17 عدد رسید، اما نظام بانکی تاجیکستان 5 سال این جانب گرفتار بحران جدی است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرانوست بانک، تا حال نمی‌توانند مبلغ مزاجان را پر برگردانند. تاجبران بانک و فانان بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها هنوز پول‌های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفتن نمی‌توانند. تاجیکستان در 5 ماه اول سال 2020 صادرات نیروی برق به کشور همسایه را 40% کم کرده است. در این باره وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان اطلاع داد. درآمد از فروش نیروی برق به کشور همسایه در 5 ماه سال جاری قریب 15.8 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به ماه ینور تا مه سال گذشته 39.9% کمتر است. در همین دوره سال گذشته با مبلغ بیش از 26.3 میلیون دلار نیروی برق به خارج فروخته شده بود، آمده است در گزارش وزارت. در همین حال اطلاع درباره حجم انتقال نیروی برق به افغانستان و ازبکستان داده نشده است. یادآور می‌شویم که سال گذشته تاجیکستان از انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه بیش از 91.3 میلیون دلار به دست آورده بود. در این دوره صادرات برق از همه بیش به افغانستان صورت گرفته. تاجیکستان بر عوض 1.46 میلیارد کیلووات ساعت 60.6 میلیون دلار به دست آورده است. این نشان دهنده برای ازبکستان 1.42 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است. حجم عمومی صادرات قوه برق به ازبکستان 28.5 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال قبلا خبر داده شده بود که تاجیکستان نقشه دارد استحصال برق را افزایش دهد و در نظر است آن را به 21 میلیارد کیلووات ساعت رساند. پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی با بانک اروپایی تجدید و رشد را به تصویب رساند که بر اساس آن برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند 5 میلیون دلار جدا می‌گردد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند توسط بانک اروپایی تجدید و رشد 5 میلیون دلار آمریکایی گرانت حکومت سوئیسرا جلب می‌شود. از این مبلغ برای شهر خوجند 50 عدد اتوبوس خریداری شده، کارگاه خدمت‌رسانی واسطه های نقلات شهر خوجند از نفسازی و مجهز می شود. بر اساس مرحله اول این لایحه 100 عدد اتوبوس برای خدمت‌رسانی نقلات شهر خوجند وارد کرده شد که عین حال مورد استفاده قرار دارند. تطبیق پره لایحه تا 31 دکمبر سال 2022 پیش بینی شده است. و سیاحان خارجی در صورت مبتلا شدن به کرونا ویروس در ازبکستان 3000 دلار آمریکایی جبران پول دریافت خواهند کرد. این چیز در فرمان پیش بینی شده است که پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف روز 19 ایون امضا کرد. برای اجرای بند مذکور فرمان بنیاد جهانگردی امن تأسیس شده، از طرف بنیاد ضد بحران به حسابیان 20 میلیارد سوم یا حدود 2 میلیون دلار گذرانیده خواهد شد. رئیس پلت ملی تندرستی ازبکستان رفشن ایزاموف در صحبت به تلویزیون ازبکستان 24 گفت سیاحان داخلی و خارجی باید باور داشته باشند که در امنیت قرار دارند. تجربه پرداخت جبران پولی به سیاحان در کشورهای جهان به طور گسترده استفاده می شود. شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در ازبکستان به 6025 رسیده، رسما 19 حالت مرگ بر اثر ویروس ثبت شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت کارخانه نوری های آزاد واقع در شهر لیوکند سربند پیشینه ولایت ختلان را در یک مزایده بین المللی بفروشد. در این باره قرار نشر شده است. بنابر آن نرخ ابتدایی همه سهمیه های کارخانه آزاد 190 میلیون سومانی معین شده است. به غیر از این حکومت تاجیکستان به مالک آینده کارخانه آزاد که در مزایده غالب آمده سهمیه آن را می‌خرد چند شرط گذاشته است. نخست مالک آینده وظیفه دار می‌شود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خطی گزی یاوان لیوکند را سازد. همچنین مالک نو عهده دار می شود که در 3 سال نکمتر از 1100 عدد جای کاری دائمی تأسیس بدهد. در سال اول پس از خریدن سهمیه ها نکم از 25 میلیون سومانی قرض های کریدیتوری کارخانه آزاد را سپرد. بنابر گزارش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی قرضهای کریدیتوری آزاد به حالت اولی سال 2020 بیش از 24 میلیون سومانی و قرض دبیتوریش بیش از 59 میلیون سومانی است. همچنین بیش از 12 میلیون سومانی قرض مالک پیشینی آزاد جمعیت سهامی نوری‌های آسیا نیز بر دوش آزاد گذاشته می‌شود. کارخانه آزاد که توان استحصال نوری‌هایی برای کشاورزی مهمی ایمیاک، کربامید، انگیدریدی کربن، آزاد گازگون را دارد، 10 سال اخیر در مرکز ماجراهای مالی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه‌ای که سال 1967 در شهر لیوکند ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوری‌های مینرالی بنیاد شد، در سال‌های آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75 درصد سهمیه هایش از خود کرده، 5 درصد سهمیه ها به خیرالله سعیدوف پسری زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحب کاری همکنون زندانی تعلق داشت. 20 درصد سهمیه ها مال دولت بود. این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت، ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. پس از آن که زید سعیدوف از تأسیس حزب بنامی تاجیکستان نو درکداد و بازداشت شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 به شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود. طبق شرطنامه شرکت خینان جونیا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را با اقتدار تولید 120 هزار تن نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تن کربامید به کار می انداخت. اما تاجیکستان سپتامبر سال 2019 سازشنامه با شرکت چینی هنان جونیا که باید کارخانه آزاد را در شهر لیوکانت ختلان به کار می دراود یک جانبه بیکار کرد و سهمی ها دوباره به اختیار دولت گذاشتند. حکومت گفت شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. با این کشمکش‌های ملکی و پولی و سیاسی کارخانه آزاد 11 سال باز کار نمی‌کند و تاجیکستان که اصلاً یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری‌های مینرالی را با نرخ زیاد از خارج می‌خرد. بنابر حساب‌ها تاجیکستان هر سال تقریباً به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می‌خرد. کارمندان کارخانه آزاد سالها باز معاش نگرفتند و برای ستانیدن آن بارها به حکومت و دادگاه شکایت بردند، اما هنوز به نتیجه. شما مچاله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک شرکت صنعتی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان به تاجیکستان 12 دستگاه پاکسازی گندم صادرات کرد. دستگاه ها را شرکت جاوید 3 سال نموده است. موجب ملکی زاده اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان روزی 22 ایون در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اندارک و قابل ذکر است که قبلا این مسئله را در دفتر تجارتی افغانستان در تاجیکستان که در رأسش آقای غیاتی است، دکتر غیاتی، در ماه اکتبر سال 2019 در یک فرم B2B با تاجران جانب تاجیکستان و بلاروس به میان گذاشته بود که خوشبختانه همین شرکت ها به این خود این معامله را انجام دادند.
با گفته ملکزاده نرخی هر یکی از این دستگاه‌های گندم تازه‌کنی 200 هزار افغانی معادل 2600 دلار است. ملکزاده افزود انتظار می‌رود در آینده هم چنین دستگاه‌ها از افغانستان به تاجیکستان صادرات شوند. گفته می‌شود بنابر آسان بودن استفاده و نرخ نسبتاً ارزان دستگاه‌ها، انتخاب شرکتی تاجیکستانی به محصولات این شرکتی افغانستانی افتاده است. به قول مسئول سفارت، میان دو کشور گذرگاه گمرکی برای ماشین‌های باربر و رانندگان آن کشاده است و تبادل مال و کالا میان دو کشور جریان دارد. صادرات شدن دستگاه‌های پاکسازی گندم از افغانستان که حدود 40 سال باز در شرایط جنگ به سر می‌برد و امنیت ندارد، در میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی ستایش شده، زیاد بازنشر گردیده است. این خبر برای بسیاری‌ها در خود افغانستان هم ناگهانی و هم غیر عادی بوده است، تا حدی که وقتی باری نخست یک مسئول کارخانه خبر را در صحیفه‌اش نشر کرد، بسیاری‌ها باور نکردند و او برای تصدیق چند عکس نشر کرد که این دستگاه‌ها با یک ماشین بارکش بار کرده شدند و آماده صادرات به تاجیکستان هستند. هرچند تولید و صادرات چنین دستگاه‌های نه چندان نادر برای کشورهای دیگر یک کار معمولی است، این خبر در رسانه‌های داخلی افغانستان به طور گسترده بازتاب شد و رسانه‌های چون 8 صبح کابل، تلویزیون طلوع و شبکه یک این کشور آن را بازتاب دادند. تاجیکستان از میان همسایه کشورهایش با افغانستان مرزی طولانی دارد و موافق آمار سال اخیر به این کشور برابر به 97 میلیون دلار مال و محصولات صادرات کرده است. تاجیکستان به افغانستان اساساً برق و سیمنت می‌فروشد. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیری مهمی ترانزیتی است، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این راه خیلی محدود باقی میماند. با این وجود محض توسط خاک افغانستان و تاجیکستان محصولات خوراکواری از جمله کارتاشکا، مندرین از پاکستان و انار از خود این کشور وارد میشود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.